بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. روز چهارشنبه هست، روز رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه هست و در آستانه روز شهادت امام رضا علیه السلام هم قرار گرفتیم. ثواب این بحث رجالی رو هرچه هست انشاءالله به لطف الهی مورد قبول قرار بگیره و هدیه می کنیم به روح مطهر رسول اکرم و امام حسن مجتبی و امام رضا سلام الله علیهم و حشرن الله معهم. چون روز شهادت رسول خدا هست و حضرت امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام فردا نه پس فردا هست، تیمونن و تبرکن روایتی رو از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از امام حسن مجتبی عرض می کنم. روایتی هم از امام رضا علیه السلام در روز شهادتش عرض می داریم. یکی از ارزش های مهمی که اسلام بهش خیلی تأکید و توصیه داره عیب پوشی هست. انسان ستار باشه، اگر عیب یک مسلمانی رو ما مطلع هستیم ولی دیگران نمیدونند، هرگز حق نداریم آبروریزی بکنیم. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید من علم من اخیه سیئتن فسترها ستر الله علیه یوم القیامه. اگر کسی از یک برادر دینیش عیبی را می داند، مطلع هست ولی دیگران نمی دونند، این رازداری بکنه، مستور بکنه، آبروی او را نبره، خداوند متعال هم در روز قیامت که یوم تبل السرایر هست، روز قیامت که روز مفتزه شدن کفار و منافقین و مجرمین هست، خداوند متعال این یک مؤمن مسلمانی که عیب یک مسلمان دیگر را پوشش داد، تحت پوشش داده و مستور نگه داشته، آبروش رو علنی مطرح نکرده و آبروش رو نبرده، خداوندم در روز قیامت جزای خیر این کارش رو این قرار میده که آبروی او را در قیامت حفظ میکنه. چقدر مهمه و چقدر ارزشمنده. ولی جا ما باید در صحبت هامون گاهی الان امروز به عنوان افشاگری چه غلط هایی که اشخاص مرتکب میشن و عرض و آبروی دیگران رو میبرن. خب این درسی است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اینم باز روایت خوبی هست در کتاب خاتم النبیین سبل الارشاد فی سیرت خیر العباد، جلد 5 صفحه 212، رأفت و رحمت رسول خدا بر هر انسانی بر هر حیوانی، بر هر موجود زنده‌ای رو نشون میده. در این روایت نقل میکنه که در ایامی که به فتح مکه انجامید، لشکر اسلام در حال حرکت به مکه مکرمه بودند و دیگه کاملا حال هوای پیروزی لشکر اسلام کاملا پیدا بود. پیامبر اسلام جلو جلوی این لشکر اسلام حرکت میکرد. یک دفعه دید که یک سگی هست، 4-5 تا توله داره، بچه داریم، بچه ها دارن از این مادرشون خیلی نحیف و لاغرم هست، شیر میخورند. طبعا در مسیر راه لشکر چند صد نفری، چند هزار نفری که توشون سواره هست، پیاده هست، پیامبر اسلام به جوئیل ابن سراقه فرمود که درست وایسا جلوی این سگ و بچه هاش، مراقبت بکن که مبادا اسب سواران اینها توجه نکنن و امنیت این بچه های این سگ را و خودش رو ازش سلب بکنن و بهشون اشاره بکن که فاصله بگیرن و این حیوان زبان بسته درست بتونه به بچه هاش شیر بده. امروز حقوق بشر یا حقوق حیوانات و فلان اینها خیلی دارن شعار میدند، اما 1400 سال پیش در اون دوران جاهلیت و دوران شبیخون زدن و دوران که اساسا حقی و حقوقی، عدالتی، ارزشی از ارزش‌های انسانی مقبولیت نداشت، پیامبر اسلام اینقدر رعایت میکنه که حتی یک حیوانی که داره به بچه ها شیر میده، سگی که در اسلام به عنوان یک نجس العینی نامطرحه، اما این چنین رعایت میکنه. اسلام همین هست. روایتی هم از امام حسن مجتبی عرض بکنم که ادب ایجاب میکنه، روز شهادت حضرت هست، عرض کردیم ثواب این بحث را هم تقدیم میکنیم به روح مطهر پیامبر اسلام و این دو امام همام، امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام که ایام شهادت این بزرگواران هست. امام حسن مجتبی فرمود هلاک المرء فی ثلاث، هلاکت و بدبختی و شقاوت هر انسانی در سه گناه بزرگ. از خدا بخواهیم و در این روز هم از خدا بخواهیم، هم خودمون همت بکنیم که از این گناهان هلاکت باری که خیلی هم مبتلا به ممکنه همه ما باشه، الکبر و الحرص و الحسد، حرص و حسد، کبر و تکبر، این سه خیلی هلاکت باره. خود بزرگ بینی، انسان خودش رو یه سر گردن از دیگران بزرگتر بدونه، حاضر نیست سبقت در سلام بکنه، گردن فرازی میکنه، خودش رو بزرگتر از دیگران میدونه، در حال که یک آدم مؤمن به قول امام حسین علیه السلام از خونه که خارج شد با هر کسی ملاقات بکنه، روبرو بشه، باید احساس بکنه که اون از من بهتره. امام حسین علیه السلام میفرماد این یکی از هلاکتبارترین صفتی است که انسان ممکنه گرفتارش بشه، کبر، تکبر. بعد فرمود فل کبرو هلاک و دین و بیه لعن ابلیس، کبر اصلا انسان را بیدین میکنه و به سبب همین کبر بود که ابلیس ملعون شد و مطرود شد و از درگاه خدا رانده شد با اون همه 6000 سال عبادتی که داشت. حرص، حرص انسان حریص باشه به مال دنیا، به مقام دنیا، به زندگی دنیایی حریص باشه، ارزش‌های انسانی و دینی و الهی رو، فضائل معنوی رو فدا بکنه، فقط براش حرص به دنیا مهم باشه. این حرص عدو النفس، دشمن انسانه، و بیه خرج آدم من الجنه. و با حرص بود که آدم ابوالبشر از بهشت خارج شد، اخراج شد. سومی و الحسد، حسد انسان بدخواه باشه. کسی از برادران ما، هم ردیفان ما، هم کلاس‌های ما، هم سایگان ما، فامیل ما، دوست ما، آشنای ما، حالا از نظر مادی، از نظر علمی، از نظر مقامی از ما بالاتر رفته، خب بشه توفیق از خدا بخواهیم، خدا توفیق بده از اونم بالاتر بره و توفیق پیدا بکنه، خدمتگزار درستی باشه. حسد رائد السوء، حسد فرمان روای بدیست. و منه قتل قابیل و هابیل، و منشأ این که یک برادری برادرش را کشت، قابیل لعنت الله علیه هابیل رحمت الله علیه را کشت. چرا؟ اینا دوتا قربانی نذر کرده بودن، مال هابیل قبول شد ولی مال قابیل به خاطر بیلیاقتی خودش قبول نشد، حسد ورزید و بالاخره برادرش رو کشت. حسد باعث میشه برادری از بین بره، صفا از بین بره، شرافت انسانی از بین بره، تا حتی تا مرز برادرکشی هم حسد انسان رو پیش میبره. خدایا به آبروی امام حسن و امام حسین و امام رضا و شخص رسول اکرم به ما توفیق تخلق به اخلاق انسانی و اسلامی و خلاص شدن از این رذایل اخلاقی، کبر و حرص و حسد و بدخواهی عنایت بفرما. خب این بحث اخلاقی بود که می‌دارم عذرخواهی می‌کنم طول کشید، بحث رجالیمون رو شروع می‌کنیم. در بحث رجالیمون قبلا البته یک مختصر بحثی داشتیم که چه الفاظی به ذم دلالت میکنه، چه الفاظی به مدح دلالت میکنه، چه الفاظی به توصیف و تعدیل دلالت میکنه. ولی باز یکی دو تا سوالی دوستان داشتن، اجمالا تعرض میکنیم و بعضی از الفاظ مثل عین، مثل ثبت، جمعش میشه اثبات، مورد بحث قرار میدیم. مرحوم شهید ثانی رحمت الله تعالی علیه در الرعایه صفحه 203 ایشون میفرماید الفاظی که دلالت بر وساقت راوی میکنه یا یه درجه پایین‌تر دلالت بر مدح راوی میکنه، مرحوم شهید میفرماید که اون چه که دلالت میکنه راوی عادل باشه، مثلا در رجال اگر یک راوی را به اون صفت توصیف کرده باشن دلالت بر عادل بودن میکنه. مرحوم شهید ثانی در الرعایه صفحه 23 اینو تقسیم کرده به دو قسم، فرمود این تقسیم میشه الا صریح و غیر صریح. بعضی از الفاظ صراحتن دلالت بر عدالت راوی میکنه، بعضی از الفاظ نه، صراحتن دلالت نمیکنه، دلالت میکنه ولی صریح نیست. اونی که صراحتن دلالت میکنه شهید فرموده مثلا این سه تا لفظ عدلون، ثقتون، حجتون، صحیح الحدیث، این چهار لفظ عدل، ثقت، حجت، صحیح الحدیث، این چهار تا لفظ اگر درباره یک راوی شما در رجال دیدید که مثلا آقای زید عدلون، ثقتون، حدثتون، صحیح الحدیث، یعنی آقای زید راوی عادل هست، صراحتاً دلالت بر عدالتش میکنه. اما غیر صحیح چی؟ غیر صریح. بعضی از الفاظ دلالت بر عدالت میکنه اما خیلی صریح نیست، مثل مثلا متقنون. زید در نقل روایت متقنون. ثبتون، ثبت به معنا یعنی معتمدون فی نقل، در نقل خبر به او میشه اعتماد کرد. حافظون، ضابطون، یحتج به حدیثه، صدوقون، محله صدق، یکتب حدیثو، یونزرفی. یونزرفی یعنی در حدیث این آدم نظر میشه. چین آدمی نیست که حدیثش رو فورا بریزیم دور، بذاریم کنار. یا مثلا لا بأس به، آقای زید آدمی راوی هست که لا بأس به، به روایتش بأسی نیست، یعنی ظهور در ضعف نداره. یا شیخون، جلیلون، صالح الحدیث، مشهورون، خیرون، فاضلون، خیرون، خاصون، ممدوحون، زاهدون، عالمون، صالحون، قریب الامر، مسکونون الى روایته. این 10-15 کلمه‌ای که نقل کردیم، مرحوم شهید می‌فرماید اینا هم دلالت بر عدالت می‌کنه اما صریح نیست. صریح نیست. و بالاخره مثلا یحتج به حدیثه، یکی از الفاظ این بود، آقای زید یک راوی هست یحتج به حدیثه، به حدیث او میشه احتجاج کرد. گاهی آدم ضعیف هم اگر قرائنی همراهش باشه یحتج به حدیثه میشه، ولذا یحتج به حدیثه میتونه دلالت بر عدالت بکنه اما صریح نیست. بیان شهید رو داریم عرض میکنیم در رعایه صفحه 203. خب پس بنابراین نظر مرحوم شهید رو عرض کردیم. البته در هر دو مورد به کلام مرحوم شهید جای اشکال هست. مثلا در ثقتون که ایشون گفت صراحتاً در به عدالت دلال، عدالت راوی دلالت میکنه، در حالی که در اصطلاح به اصطلاح رجالی ثقه با عدل و عادلون تفاوت گذاشته شده. در مسئله عدالت شیعه بودن راوی هم مطرحه اما در ثقه بودن ممکنه طرف شیعه نباشه اما در نقل روایت آدم صادقی باشه، بهش ثقه میتونیم بگیم. به نوعی ثقه اعم از عادل بودن هست. و در هر صورت فعلا چون یکی از اشخاصی که خریت بحث رجالی هست مرحوم شهید ثانی هست، کتب رجالی داره، خواستیم به کلمات ایشون احترام قائل بشیم و محضرتون عرض بکنیم. پس بنابراین ایشون 4 کلمه را صراحتن فرمود دلالت بر عدالت میکنه، تعدیل و عادل بودن راوی میکنه. عدلون، ثقتون، حجتون، صحیح الحدیث. اما در رابطه با الفاظی که دلالت بر عادل بودن راوی میکنه ولی صریح نیستن، تقریباً 15-16 تقریباً کلمه نقل کرد که متقنون، ثبتون، حافظون، ضابطون، یحتج به حدیثه، صدوقون، محله صدق، یکتب و حدیثه، یونظر و فیه. تقریباً نزدیک بلکه متجاوز از 20 کلمه و جمله را ایشون دال بر عدالت راوی گفت میکنه، منتها صریح نیست. یکی از کلماتی که باز مطرح در رجال به عنوان تعدیل و نشانه عادل بودن راوی، کلمه اینون هست که در شرح حال برخی از روات اینون زیاد تعبیر میشه. مرحوم محقق کلباسی خدمت شما عرض کنم میفرماید که این اینی که مثلا میگه آی زید که راویه اینون، این این از چه اخص شده؟ آیا از این باکیه یعنی چشم، یا چشمه، یا به معنای میزان به ترازو هم این گفته میشه؟ ایشون میفرماید که تحقیق مطلب این است که این در اینجا به معنای سید القوم، کبیر القوم، رئیس القوم، شریفهم، صاحب جاههم و مرتبتهم، این به معنای سید و بزرگوار و رئیس یک قوم و قبیلهی، کسی که وجهه و مقام بالاترین رو داره در یک قومی. ولذا از در کتاب صحاح میگه این القوم یعنی اشرافهم، اعیان الناس یعنی اشراف الناس. بنابراین آیا این دلالت میکنه اگر درباره راوی بگیم بابا مثلا محمد ابن مسلم اینون یعنی از اشراف شیعه هست، و منظور از این اشراف یعنی منظور در فضیلت اخلاقی، در صداقت و کرامت و بزرگواری این هاست و الا ملاک ثروت و اینچنین چیزها که نیست. ولذا مرحوم سید داماد در الرواشه السماویه صفحه 60 می‌فرماید که بله کلمه این تدل علی الوساقه، دلالت بر وساقت میکنه. و همچنین مرحوم مولا محمد تقی مجلسی در روضة المتقین و محقق قومی در قوانین صفحه 485 و مرحوم استرابادی در منهج المقال صفحه 103 اونا هم قبول کردن که بله کلمه اینون در هر راوی اگر مطرح شده باشه دلالت بر وساقت میکنه. وجهون هم یکی از کلماته در اصطلاحات رجالی، گاهی گفته میشه مثلا محمد ابن مسلم وجهون. کلمه وجه به معنای سید و به معنای ذل وجاهه آمده در مصباح المنیر جلد 2 صفحه 649 به معنای وجوه القوم یعنی ساداتهم. در مجمع البحرین وجه و جاه و قدر و منزلت به معنای همون وجهه. مثلا قد وجه هر رجل یعنی سار زا وجه و قدر و منزلت. در مجمع البحرین جلد 6 صفحه 366. پس بنابراین دلالت وجه بر وساقت مثل همون این قابل قبول هست. و اما کلمه ثبت، ثبت جمعش میشه اثبات. در لغت معانی مختلف داره ثبت. یک معناش که در النهایه فی غریب الحدیث جلد 1 صفحه 206 ایشون میفرماید الحجت و البینه، ثبت به معنای حجت و بینه. چنانچه از ابن اسیر نقل شده، ابن اسیر که در نهایه فی غریب الحدیث الان گفتیم جلد 1 صفحه 206 در ماده ثبت و ثبت ایشون فرموده از ثبت و به تحریک، یعنی ثبت و ثبت نخونید، از ثبت ثبتون به معنای الحجت و البینه،
به معنای ثابت القلب، والذی لا یزل لسانه عند الخصومات، کسی که در زمان مخاصمه و احیانا در محکمه که جر و دعوا پیش میاد، هر طرف میخواد طرف مقابلش رو محکوم بکنه، ثبت گفته میشه فلانی ثبتون، یعنی در زمان خصومت ها زبانش لغزش پیدا نمی کنه، درست و متین میتونه حرف بزنه. خب یه معنایی پس ثبت به معنای حدثت و بیینه. معنای دوم که فیروزآبادی در صحاح جلد 1 صفحه 245 میگه الاسبات و الثقات، یعنی ثبت را به معنای ثقه گرفته، اینم یک معنای دیگر. معنای سوم ثبت به معنای العادل الامامی و ضابط، این معنای سوم مجمع البحرین خیلی ارزش والایی به ثبت قائل شده در مجمع البحرین جلد 2 صفحه 196 در ماده ثبت، ایشون العادل الامامی و ضابط، چنانچه از جوهری هم میگه رجلون ثبتون ایزن، به همین معناست، به فتحتین ازاکان عدلن امامیین ضابطن. این کلام به اصطلاح جوهری در قاموس، القاموس المحیط جلد 1 صفحه 150 و مصباح المنیر هم جلد 1 صفحه 110 که به معنای عدل و امامی. خدمت شما عرض کنم پس بنابراین در لغت سه معنا ذکر شد برای ثبت، به معنای ثقه، به معنای العادل الامامی و ضابط، و به معنای الحجة و البینه. اما در اصطلاح رجالیون ببینیم ثبت به چه معنایی مصطلح شده. اقوال مختلفه، تقریبا حدوداً 4-5 قول اینجا وجود داره. یکیش چنانچه مرحوم شهید ثانی در درایه صفحه 76، یادم میاد اینو قبلن هم نقل کردیم، ایشون فرموده ثبت یعنی انهو یحتج به حدیثه، به حدیث این شخص احتجاج میشه، به عنوان حجت پذیرفته میشه. مرحوم شهید ثانی فرموده اینهو یحتج به حدیثه، ثبت یعنی راوی است که به حدیث اون احتجاج میشه. خب البته این اهم از عدالته، چرا؟ چون به روایت ضعیفه هم گاهی با شواهد و قرائن ضمیمه شده احتجاج میشه کرد، پس بنابراین ثبت اعم از عدالته. البته از صفات کماله این چنینه. خب این یک معنا که در اصطلاح مرحوم شهید ثانی ثبت یعنی چه؟ یعنی کسی که به روایت او قابل احتجاج است. دوم ثبت همه به معنای حجت باشه، بالاتر از کلام شهید ثانی. مرحوم سید داماد رحمت الله تعالی علیه الرواشه السماویت صفحه 60 الرواشه الثانیه عشر این جمله را داره و من الفاظ توثیق و المدح ثقتون ثبتون به تحریک ای حجتون. مرحوم سید داماد ثبت را با ثقه تقریبا مترادف معنا کرده و از کلامیشون استفاده میشه که برای توثیق کاملا قابل قبول کلمه ثبتون. سومین اصطلاح در رجال نجاشی که استفاده میشه ثبت به معنای شخصی که محکمون غیر مخلط، ایشون این سنین معنا کرده ولذا نجاشی در ترجمه محمد ابن عبدالله یکی از رواته میگه انهو کان فی اول امرهی سبتن ثم خلتا. محمد ابن عبدالله در اوایل زندگی و عمرش ثبت بود، یعنی محکم بود، درست نقل خبر میکرد، ولی ثم خلتا بعدن اختلاط در نقل حدیثش ایجاد شد. بنابراین در نظر مرحوم نجاشی ثبت دلالت بر عدالت نمی کنه، این چنینه، ولی خب بالاخره دلالت بر مدح می کنه. چهارمین معنا برای ثبت انه المعتمد فی النقل. ثبت یعنی کسی که در نقل قابل اعتماد هست. باز نجاشی این معنا را هم در رجالش صفحه 260 در رابطه با علی ابن ابراهیم ابن هاشم میگه ثقتون فی الحدیث ثبتون معتمد. و همچنین در بیان شرح حال مرحوم کلینی نجاشی داره در صفحه 377 در شرح حال کلینی من انه من اوثق الناس و اثبتهم فی الحدیث. بنابراین از کلام مرحوم نجاشی استفاده می شود که ثبت همون عدلون حجتون تا این حد ارزش داره. پس بنابراین این توضیحاتی بود که در رابطه با این کلمات و اصطلاحات محضرتون عرض کردیم. یه بحث دیگری هست که انشاءالله در جلسه بعد عرض می کنیم که مراد از این که مثلا راوی باید ضابط باشه یا به چه دلیل ضبط و ضابط بودن معتبره، آیا عادل بودن کفایت نمی کنه دوباره ضابط بودنم شرط باشه، به فضل الهی در جلسه آینده کلماتی رو باید مورد بحث قرار بدیم از جمله پاسخ به این سوال. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.